بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در باب حجیت و احکام مربوطه به قتل رو عرض می کردیم و رسیدیم به این بحث که آیا علم اجمالی و قتل اجمالی کفایت می کنه و همانند علم تفصیلی به حساب میاد، یا اینکه باید بین این دوتا فرق گذاشت. و در مورد حقیقت علم اجمالی صحبت کردیم و اینکه رابطه بحث از علم اجمالی در اینکه هم در قطع ازش بحث میشه و در هم در احکام مربوط به شک، این رو هم بیان کردیم و گفتیم که در بحث مربوط به علم اجمالی در مباحث قطع ما دو تا بحث داریم. یکی ثبوت تکلیف هست که آیا تکلیفی با علم اجمالی ثابت می شود همانند علم تفصیلی یا خیر. دیگری در این که بر فرض این که تکلیف ثابت بشود، آیا امتثال اجمالی هم کفایت می کنه یا امتثال باید امتثال قطعی و یقینی باشه، یعنی یکی از طرفین انجام بشود کفایت می کنه، یا اینکه در واجب باید هر دوتا امتثال بشه و در حرام هم هر دو طرف و تمام اطراف ترک بشه تا تکلیف انجام شده باشه. این دو تا بحث. اما بحث اول در مورد ثبوت تکلیف، گفتیم که 4 قول در مسئله وجود داره. اولین قول، قول به عدم ثبوت تکلیف بود که بگیم این تأثیری ندارد، داشتن علم اجمالی تأثیری نداره. گفتیم بعضی ها به مرحوم محقق قمی رو نسبت دادن و مرحوم فیض کاشانی هم گفتن همین نظر رو داشتن. حالا مرحوم صاحب قوانین رو عرض کردیم که عبارت ایشون برای اثبات حجیت زنون هست که اونجا خواستن استفاده بکنن از این بس که اثبات بکنن زنون دارای حجیت هستن. در مقام بیان بس عدم تأثیر، مهمترین دلیلی که گفتیم این آقایون ارائه کردن اینه که در حکم عقل به این که مخالفت قطعی قبیح هست، اونجاییست که مخالفت مولا انجام شده باشه. در اینجایی که ما علم اجمالی داریم، هر کدوم از طرفین رو اگر شخص بخواد انجام بده، شما نمیتوانید اینجا بگید که این مخالفت مولا رو انجام داده. اون مخالفتی که از روی علم و اختیار باشه، اون معصیت مولاست و قبیحه، نه اینکه هر مخالفتی دارای قبح باشه. در مورد بحث علم اجمالی و اینکه اصل براءت اینجا جاری میشه، خب در اینجا هنگامی که داره ارتکاب میکنه یکی از اطراف علم اجمالی را، اینجا علم ندارد به این که دارد مخالفت میکنه، یعنی احتمال میده که مخالفت باشه. مجرد احتمال مخالفت هم اون قبح که موجب معصیت میشه رو به همراه نداره. اگر آمدیم و دو طرف رو مرتکب شد، خب اینجا یقیناً این شخص بعد از ارتکاب دو تا مورد با هم دیگه، اینجا یقین حاصل میکنه که اون حرام واقعی رو مرتکب شده. ولی بحث اینه که آیا تحصیل علم به این که من مخالفت با اون حرام کردم، تحصیل علم لازمه اینجا یا نه؟ خود مخالفت واقعی اشکال داره، ولی علم به این که من مخالفت با واقع کردم که تأثیری توی اون حکم مولا نداره. یعنی میخوام بگم شما هر کدوم از طرفین رو که دارید انجام میدهید، به خودی خود اینها وقتی یک طرف را من دارم مرتکب میشوم، اینجا علم به مخالفت ندارم، شک به مخالفت دارم، پس میتوانم انجام بدم. اما اینکه بعد از انجام دادن من علم پیدا میکنم به اینکه اون حرام واقعی انجام شده است، این علم به ارتکاب حرام واقعی تأثیری نداره. تو اونجایی که من دارم عمل انجام میدم باید یقین و علم به حرام واقعی داشته باشم تا اجتناب ازش بر من واجب بشه. لذا نتیجه‌ای که میگیرن این میشه که توی شما همونطوری که در شبهات بدویه میتونید براءت جاری بکنید و مرتکب بشید و فرض بفرمایید که مثلا در همین شبهات بدویه شما براءت جاری کردید، بعدن به دلیلی دسترسی پیدا بکنید یا اصلا امام معصوم رو بهش دسترسی بکنید، از ایشون بپرسید و علم پیدا بکنید که من اون روزی که اونجا براءت جاری کردم حرام بوده. و چطور اونجایی که بعدن شما علم پیدا کردید او علم بعدی شما تأثیری در این حرام قبلی شما نداره؟ به شما نمیگن که پس دیروزم که شما اونجا براءت جاری کردید در شبهه بدویه حرام مرتکب شدی. همونطوری که در شبهات بدویه اینطوره، در علم اجمالی هم بعد از ارتکاب شخص متوجه میشد، علم پیدا میکنه به اینکه حرام واقعی انجام داده، این تأثیری در حرام قبلی، تأثیری در اون فعل قبلی که بگیم فعلی که انجام داده حرام بوده نداره. هر کدوم از طرفین شک در انجام حرمت واقعی داره، میتونه این رو انجام بده. خب این اشکالی که به این نظر وارده، اولا یک جواب نقضی به این نظر داده شده و اینکه شما خود در بحث حرمت شاید بتونید این رو بگید. یعنی شما آمدید استدلال میکنید که مثلا علم اجمالی تأثیری نداره، اون وقت مثالی که میزنید چیه؟ مثال میاد در شبهات تحریمیه بیان میکنید، منتها همیشه شبه تحریمیه که نیست، گاهی اوقات شبهه وجوبی است. اگه شبهه وجوبیه بود چطور؟ یا شما حتی در بحث شبهات تحریمیه هم جوری بحث میکنید که انگار یه طرف رو انجام میده، بعد میره طرف دیگر رو انجام بده، بعد طرف دیگر رو انجام بده. اگر مثلا همین مثال معروفی که دارن، دوتا انایی که آبی که مثلا میدانیم یکیشون نجسه، این دوتا رو بریزه تو هم با هم بخواد بخوره، اینجا چطور میشه؟ شما که گفتید جدا جدا علم اجمالی دارد، این اشکالی نداره. خب این دوتا رو ریخته تو هم دیگه و یهویی میخواد بخوره، اینجا باید بگید که پس حرام واقعی مرتکب شده. استدلالی که شما میارید که علم اجمالی اصلا لزومی نداره، مثل شبهه بدبیه میماند، خب نتیجه‌ای که میخواد بگیرید، میخواد بگید پس اینجا دفعتن میخوره هم باید اشکالی نداشته باشه، در حالی که اینو بهش ملتزم نمیشید. یا بحث شبهه وجوبیه که باشد، خب اونجا چطور میشه؟ هر کدوم از اینها رو، اونجا بحث دیگه اجتناب نیست، شبهه وجوبیه رو باید چه کاری انجام بده؟ اونجا هم باز همین اشکال پیش میاد که مثلا در شبهه وجوبیه مخالفت نمیدونه که ظهر برش واجبه یا جمعه برش واجبه. خب اینا رو در یک زمان بخواد هر دو اینا رو ترک بکنه، نه مثلا نماز ظهر بخونن نه نماز جمعه، خب شما ملتزم به این مورد که نمیشید. پس این حرفی که شما میزنید که علم اجمالی تفاوتی نمی کند، اینجا شبهه همه موارد رو شامل نمیشه. البته اگر ما بپذیریم که مرحوم میرزا از کسانی است که این رو این ملتزم به عدم تأثیر شدن، خب ما دیروز جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم میرزا اومدن توضیح دادن که ما وقتی میگیم علم اجمالی، علم اجمالی در حد و اندازه خودش دارای حجیته. گفتیم اصلا علت این که ما میگیم فحص واجب هست وجود علم اجمالی به تکلیفه. پس علم اجمالی بی تأثیر نیست، نمیخوام بگن هیچ تأثیری ندارد. بحث در اینه، مرحوم میرزا مفصل اونجا قشنگ بحث کردن، ما بحث این رو داریم میکنیم که آیا یک حکم تفصیلی جزئی میتواند با علم اجمالی ثابت بشود یا نه. اینجاست که مرحوم میرزا میفرماید این رو علم اجمالی نمیتواند ثابت کنه، علم اجمالی به اجمال ثابت میکنه، یعنی به اجمال ثابت میکنه تکلیفی هست. در شبهات وجوبی هم شما به اجمال میدانید یک تکلیفی هست و اون تکلیف یا نماز ظهر یا نماز جمعه یکیش رو باید انجام بدید. اونجا نوبت به بحث این که شما بخواید مخالفت بکنید نداره. به قول مرحوم میرزا اونجا شما نص دارید، نصی هست که تکلیف را بر شما ثابت کرده، شما دارید موافقت با اون نص میکنید، نه موافقت با این اجمال. به اجمال یک تکلیفی را میدانید. این حالا جوابیه که مرحوم میرزا دادم. منتها بجز این اشکال در واقع نقضی، یک اشکال دیگری به بحث مطرحه و اون این که اگر ما این مسئله را بپذیریم، اون وقت دو تا بحث اینجا مطرحه. یکی این که ما در بحث حرمت آیا نیاز داریم که تمیز نسبت به اون تکلیف واقعی هم داشته باشیم یا تمیز لازم نیست، و یک بحث دیگر هم این که عقاب دائر مدار چیه؟ اونجایی که شما میگید عقاب برداشته شده، آیا به صرف نبودن بیان عقاب برداشته میشه؟ قبح عقاب بلا بیان در جا خودش ثابت شده. در جایی که بیان باشد عقاب هم به تبع اون خواهد آمد. خب در اینجا بله، این فرمودید مطالب توی پاور نیست. آره من خلاصه فقط اون اسلاید آخری که هست چهار تا نظر رو آوردم، ولی دیگه فرصت نکردم مطالب رو بنویسم. انشالله تا آخر هفته این مطالب رو و اون مطالب جدید و تا قبل از بحثای مربوط به زنون اینا رو انشالله در گروه قرار میدم. خب بحث قبح عقاب بلا بیان اونجاست که قبح برداشته میشه، و تمیز هم ربطی به این که شما بگید که خود تمیز دادن، ما تمیز که نمیدیم عقاب برداشته میشه، این رو شما نمیتوانید ثابت بکنید. لذا در اونجایی که حکم عقل هست به قبح مخالفت، تمیز در اون تأثیری نداره. مهم اینه که مکلف اون تکلیف را از لحاظ صغرا و از لحاظ کبرا بداند. از لحاظ صغرا، خب ما اینجا میدانیم یک خمری هست در مورد علم اجمالی، حالا طبق همین مثالی که زدن، در علم اجمالی از نظر صغروی ما یقین داریم یک حرامی در بینه، یک خمری بین این دوتا مثلا لیوانی که اینجا موجوده، یکشون خمره. خب میرسیم از نظر کبروی، یعنی آیا از نظر کبروی ما شکی داریم در اینکه ارتکاب حرام واقعی و خمر واقعی این حرمت فعلی دارد؟ در اینم که شکی نداریم. پس نه از حیث صغروی ما شک داریم، نه از حیث کبروی. کبراش رو میدانیم که اجتناب از خمر حرامه. از حیث صغرا چی؟ میدانیم یکی از این دوتا ظرف خمره. خب اون اجتناب عن الحرام اینجا رو میگیره، اجتناب فعلی رو میگیره. آیا تمیز لازم هست؟ تمیز لازم نیست. اینکه تمیز باید داده بشود بین اینکه کدام یک از اینها باشد، اون لازم نیست. و اینجا هم از نوع قبح عقاب بلا بیان نیست که شما بگید قبح عقلیش برداشته میشود. بیان آمده که یکی از این دوتاست. اونجایی که شبه غیر محصوره میشود برداشته میشه، اون با دلیل های دیگر شما میاد حکم رو برمیدارید که این مقدورش نیست اصلا بخواد از همه اجتناب بکنه، یا اگه مقدور باشه دوچار عسر و حرج میشه بر این شخص. یعنی با ادله ثانویه میاد این رو برمیدارید، وگرنه از حیث عقلی شما فرقی در اینجا نمیذارید با اجتناب عن الحرام، به این که این اجتناب شما تفصیلا یک ظرف به شما گفته باشه یه بین دو تا ظرف. و مثال عرفی هم چون این آقایون بحث رو بردن به سمت عقل، اینطور اشکال میشه بهشون که عقل قبیح نمیدانه، بخواهم میگم اتفاقا عقل قبیح میدانه اینا رو. و تو بحث قتل که شما مثلا دو نفر باشن که یکی از اینها فرزند مولا باشه، این شخص آمده میگه که من که نمیدونم این فرزند مولاست یا اون فرزند مولاست، حالا بزنم این رو. یا شما مثلا در همین جنگ هایی که اتفاق میفته دو نفر آدم اونجا وایستادن، یکیشون رو مثلا میدانید این شخص مثلا اسرائیلی است، اما یکی دیگه از فرماندهانه مثلا جنگه، اون کنار او وایستاده. خب میگه من اون سرباز معمولی مثلا اسرائیلی اونجا وایستاده، اینم شک دارم که این یکی از اینها بالاخره میدونم که فرماندهان ارشد جنگی به حساب میان. حالا بگیم تکلیف ندارم، یکیشون رو زدم، بعدم اون یکی رو بزنم و به یقینم دارم که یکی از فرماندهان ارشد رو دارم میزنم، اینجا کدوم حکم عقله که بگه به شما اجازه بده که بگه شما زدی دیگه، شما شبهه داشتید در هر طرفم، شبهه رو آمدید و براءت جاری کردید، دوتاشون هم زدید و میدونید یکی از فرماندهان ارشدم شما زدید و خب اینجا کسی به شما این اجازه رو نمیده و حکم عقلی که اینا گفتن اینجا قب رو ندارد، قب برداشته میشه، نه شما اینجا بیان داشتید، بیان شما باعث میشه که اون قباحت کار سر جا خودش باشه. خب این نظر اول. یک نظر دیگر رو هم که نظر مرحوم آخون توی مباحث باب اشتغال، مرحوم آزیا هم تو نهایت الافکار رو اگه ملاحظه بفرمایید اونجا جلد 3 از صفحه 305 ایشون یه چند صفحه از این بحث میکنن و خیلی از بزرگان معاصرین هم همین نظر رو پذیرفتن، همون نظر مرحوم آخون تو باب اشتغال رو قبول کردن. البته خود مرحوم آخون در جای مختلف به این نظر اشکالاتی مطرح میکنه که عرض خواهیم کرد. من اصل نظر رو بگم تا بعد بقیهش ایشالا بمونه برای جلسه بعد. خب اینجا طبق این نظر ما علم اجمالی را علت تامه بلای تکلیف میدانیم. علت تامه که تو تنجز تکلیف خواهد آمد، تکلیف میاد، مثل علم تفصیلی میمانه که در اونجا پس اگه تکلیف الزامی بود باید همه موارد رو انجام بده، یعنی در مثلا اون مثال هم نماز ظهر بخواند هم نماز جمعه بخواند. اگر شبهه تحریمیه بود وقت باید همه موارد رو اجتناب بکنه، دو تا ظرف اینجا داره نمیدونه کدام یک نجس شده، باید از هر دو تا ظرف اجتناب بکنه. خب دلیلی که آقایون آوردن چیه؟ این بزرگان اینجا میفرماین که ما اینجا یا باید اصل براءت جاری بکنیم، وقت اگه بخوایم اصل براءت جاری بکنیم در هر دوتا طرف این مستلزم تناقض قطعی میشه. چرا تناقض میشه؟ چون شما میاید میگید که علم اجمالی به تکلیف واقعی فعلی تعلق گرفته، یعنی ما میدانم اینجا یه تکلیفی دارم، حالا تکلیف به اجتناب یا تکلیف به الزام و وجود. خب علم اجمالی پس آمده به تکلیف واقعی فعلی تعلق گرفته. مفروض بحث ما چیه؟ علم به تکلیف فعلی تعلق گرفته و الا اون مراتب دیگر حکم که تکلیف شأنی باشه، تکلیف انشایی باشه، به اوناش ما کاری نداریم. پس به تکلیف واقعی فعلی تعلق گرفته، من الان باید از یکی از اینا اجتناب بکنم یا یکی از این نمازها را اقامه بکنم. خب از طرف دیگه معنای جریان اصل چیه؟ شما میگید اینجا اصل براءت مثلا جاری بشود. اصل براءت معناش چیه؟ براءت میگه که در هر یک از این دوتا طرف شما تکلیف فعلی ندارید. خب این دوتا با هم دیگه نقیض هم شد، یعنی علم اجمالی میگوید شما تکلیف واقعی فعلی دارید، براءت میگه شما تکلیف واقعی فعلی را نفی میکنند. این دوتا با هم دیگه تناقض پیدا میکنه. اگه بخوایم اصل براءت رو حالا در یک طرف مثلا شما بگید در دو طرف خود چرا جاری میکنید، در یک طرف جاری بکنید. اگر بخوایم اصل براءت رو در یک طرف جاری بکنیم اون وقت مستلزم تناقض احتمالی میشود. دیگه اون اولی میشه تناقض قطعی، دومی شما آمدی در یک طرف جاری کردید، اینجا مستلزم تناقض احتمالی میشه. چرا؟ چون از طرفی شاید حرام واقعی همین طرف باشه که شما توش براءت جاری کردید. وقتی احتمال میدید که این طرف باشه، با علم اجمالی قطعی که به تکلیف داشتید با هم دیگه تناقض پیدا میکنه. من آمدم نماز جمعه خوندم، نماز ظهر را ترک کردم. چرا ترک کردی؟ براءت جاری کردی. علم اجمالی چی میگفت؟ میگفت شاید نماز ظهر بر شما واجب باشد. خب این با هم دیگه باز تعارض پیدا میکنه و تناقضش حالا اینجا میشه تناقض احتمالی. خب تناقض ضرورت عدم داره دیگه، قطع به این که من اینجا تکلیفم را انجام نداده هم، این باز میگن تناقض احتمالی هم محاله، یعنی شما نمیتوانید تناقض را ایجاد بکنید حتی به نحو احتمال، این هم جز محالاته. بنابراین جریان است در اطراف علم اجمالی، این اصلا میخوام بگن که از حیث امکان هم حتی در مقام ثبوت هم شما نمیتوانید اینو ایجاد بکنید، جزء محالات میشه. خب اثباتاً چی؟ آیا ادله میتوانیم اینجا بیاریم که این رو بتونیم ثابت بکنیم؟ در مقام اثبات و اون دلیل شمول اون ادله، وقتی اینجا تناقض ایجاد شد دیگه ادله نمیتواند شامل موردی بشود که شما ثبوتاً توش تناقض ایجاد کردید، لذا ادله شامل این مورد نمیشه. کما اینکه تو اون جوابی که به مورد اول دادیم گفتیم شما اینجا که هستید اون بیان آمده، بیان شامل این موارد هم میشه، اینجا خواستن ای آقایون جواب بدن که اینجا شما ممکنه بگید بیان دارید، بیان به این که من تکلیفی دارم نسبت به ظهر و جمعه، خب باید انجام بدم دیگه. وقتی تناقض شد ثبوتاً، شما اثباتاً نمیتوانید ادله را شامل موردی بکنید که درش تناقض ایجاد کردید، لذا این هم از دایره تکلیف خارج میشه. حالا اینجا مرحوم آخون اشکالاتی رو خودشون مطرح میکنن و بعدم جواب داده شده که اینا رو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.